ساعت 19 این صدای رادیو فرداست و من کیوان حسینی هستم. چون همیشه در ساعت 7 عصر به وقت تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، این بار در روز دوشنبه 21 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی 9 آوریل سال 2012 میلادی. به سنت مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه بیش از هر چیزی میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان، این بار با حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و همچنین سخنگوی کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 تایید کردند که مذاکرات آتی هسته‌ای 14 آوریل 26 فروردین در استانبول برگزار خواهد شد. درباره مذاکرات آتی هسته‌ای بین ایران و غرب در این مجله بیشتر خواهید شنید. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر USS Enterprise به عنوان دومین ناو آمریکا در منطقه رهسپار خلیج فارس شده است. یکی از فرماندهان ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین امروز گفت این ناو همراه ناو ابراهام لینکلن از عملیات نظامیان آمریکا در افغانستان و مقابله با دزدان دریایی پشتیبانی خواهد کرد. در طول یک دهه گذشته این چهارمین بار است که همزمان دو ناو آمریکایی در خلیج فارس حضور می‌یابند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به خبرنگاران گفت مجموع شرایط کشور اقتضا می‌کند که لایحه بودجه زودتر به تصویب مجلس برسد. کمیسیون تلفیق عصر یکشنبه کلیات لایحه بودجه 91 را رد کرده بود، اما این کمیسیون در نشست امروز صبح که با حضور آقای لاریجانی برگزار شد کلیات این لایحه را تصویب کرد. لی ویمین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز از سوریه خواست به تعهدش مبنی بر اجرای آتش‌بس احترام بگذارد و نیروهای نظامیش را از شهرها خارج کند. دولت سوریه با اینکه پیش از این اعلام کرده بود طرح صلح 6 ماده کوفی آنان را می‌پذیرد، دیروز گفت ضمانت کتبی از گروه‌های مخالف دریافت نکند، نیروهای نظامیش را از شهرها و مناطق مسکونی خارج نخواهد کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است قرار جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شده است. پیش از این برای آقای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما ایلنا به نقل از وکیل یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر داده است با اعتراض این خانواده دادگاه عمومی قرار جلب برای سعید مرتضوی صادر کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز گفت فردی که به سوی محمود احمدی نژاد کفش پرتاب کرده بود 3 ماه بازداشت بوده است. به گزارش ایسنا آقای اژه‌ای در نشست خبری امروز گفت تحقیقات جامعی در مورد این فرد انجام شد تا ببینیم که این اقدام فردی بوده یا وابسته به گروهی خاص بوده است. دولت ژاپن از سفر شخصی نخست وزیر سابق این کشور به ایران اظهار ناخشنودی کرد. دبیر کابینه ژاپن روز دوشنبه گفت بهتر بود آقای هاتویاما در زمان فعلی حتی به طور شخصی هم به ایران سفر نمی کرد. یوکیو هاتویاما نخست وزیر پیشین ژاپن که به ایران سفر کرده بود دیروز با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرد و بنابر برخی گزارش ها به شدت از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران انتقاد کرده بود. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه فردا پیش از سفر به ایران از اردوگاه‌های آوارگان سوری در ترکیه بازدید خواهد کرد. این خبر را یک مقام ترکیه اعلام کرده و افزوده است این بازدید فقط چند ساعت به طول خواهد انجامید. آقای انان قرار است بامداد چهارشنبه وارد تهران شود. وزیر خارجه ایران میگوید هیچ شرطی قبل از مذاکره با 5+1 پذیرفته نخواهد شد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده بود که در مذاکرات آتی ایران و غرب، آمریکا و اروپا خواستار تعطیلی فوری تأسیسات فوردو و نیز خروج تمامی اورانیوم 20% غنی شده از ایران خواهند شد. و همینطور فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم میگوید غنی‌سازی 20% بر اساس نیاز صورت گرفت و قرار نیست برای طولانی مدت ادامه یابد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره تا ساعت 7:30 با هم بشنویم. دایره تحریم‌ها تنگ و تنگ‌تر می‌شوند، حالا هنگ کنگ. شرکت‌های بیمه هنگ کنگ می‌گویند نمی‌توانند نفت کش‌های ایرانی را بیمه کنند. گزارشی داریم از این موضوع. ایران می‌گوید برای مذاکرات هسته‌ای هیچ پیش شرطی قبول نمی‌کند. چشم‌انداز مذاکرات، نظر کارشناسان خواهیم شنید. خبری مهم برای نوجوانان و هر کسی که در آستانه رفتن به سربازی است. مدت زمان خدمت سربازی در ایران افزایش یافت. جزئیاتش را برایتان روایت می‌کنیم. بالاخره کلیات لایحه بودجه سال 91 تصویب شد. علت این تأخیر کم سابقه و اظهارات موافقان و مخالفان و بازگشایی پرونده خبرساز بازداشتگاه کهریزک، پرونده‌ای که پای سعید مرتضوی در آن گیر است. همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. پس از توافق بر سر محل برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران، اکنون این پرسش مطرح شده که چه چشم‌اندازی از این دور مذاکرات قابل تصور است و طرفین مذاکره با چه خواسته‌هایی وارد میدان مذاکره می‌شوند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
سرانجام و پس از کش و قوس‌های بسیار، دور بعدی مذاکرات ایران با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 روز شنبه آینده در استانبول برگزار می‌شود. بسیاری از ناظران و تحلیلگران این دور مذاکرات را آخرین فرصت برای دو طرف جهت دستیابی به یک توافق ارزیابی می کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیشاپیش این مذاکرات اعلام کرده است که ایران با توجه به تحریم‌های بین المللی و با توجه به خطر جنگ در منطقه باید از این فرصت استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده 5 به علاوه 1 روز دوشنبه با تأیید زمان و محل برگزاری گفتگوها ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها فضای سازنده برای پیشرفت واقعی فراهم کند. تحلیلگران منازعه‌ای هسته‌ای ایران با غرب با نگاه به شرایطی که در چند روز آینده مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 را رقم می‌زند، این شرایط را مناسب ارزیابی می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست روز 18 فروردین در گزارشی نوشت که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در سفر هفته گذشته خود به تهران حامل پیام باراک اوباما برای آیت الله خامنه ای بوده است. بر پایه این گزارش، آقای اوباما با استقبال از اظهارات آیت الله خامنه ای در مشهد درباره سیاست اتمی ایران گفته بود که فرصت برای رسیدن به یک توافق محدود است. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، شرایط برای دستیابی به یک توافق را مناسب می‌خواند و به رادیو فردا می‌گوید
یک مقداری تعدیل پیدا کرده این صحبت‌های تون به لحاظ سخنرانی بسیار روشن پرزیدنت اوباما که هر نوع صحبت جنگ رو صحبت لغو بیهوده خوند، و بعد از اون دیدیم که یک مقداری هم از طرف اسرائیلی صحبت‌های تند کمتر شد. طرف ایران هم صحبت آقای خامنه‌ای در دو مورد فرق می‌کرد با سابق. یکی این که ایشون گفت صحبت‌های آقای پرزیدنت اوباما منطقی است. در سخنرانی بعدی هم در مشهد اعلام کرد که ما هر برخوردی رو به همون نسبت برخورد بهش پاسخ می‌دیم، که آشکارا اشاره به این بود که اگر که اسرائیل به ما حمله کنه، ما فقط با اسرائیل درگیر می‌شیم.
علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، هم به رادیو فردا میگوید شرایط مصالحه میان ایران و آمریکا در مقایسه با گذشته بهتر شده است، اما
مهم اینه که دو طرف قصد و نیت مصالحه رو داشته باشن، و دومی که به هم اعتماد کنن، و سومی که شجاعت این کارو داشته باشن. معمولا شجاعت برای انجام قرارداد صلح خیلی بیشتر هست از شجاعت برای اعلام جنگ. اون چیزایی که به نظر من عملی هست، در عمل فعلی ایران نمیره به سمت اینه که 6 ماه قنیسازشو تعلیق کنه، برای که تجربه بسیار بدی داره از بدقوری آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، و این کارو نخواهد کرد، ولی میتونه 20% متوقف کنه توافقی که قبلا هم آقای اوباما قبول کرده ایران انجام بده و پروتکل الحاقی رو بپذیره، ولی در ازاش بایستی پاداشی که به ایران داده میشه فوری باشه، نه اینکه مثلا اینها رو شما انجام بدین بعدا ما تصمیم بگیریم چیکار بکنیم.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌المللی در بریتانیا، هم بر این باور است که این دور مذاکرات آخرین فرصت برای طرفین است تا منازعه هسته‌ای را از راه دیپلماسی حل کنند.
تقریبا تمام ناظرهای آشنا به مسائل اتمی ایران اعتقاد دارند که دور بعدی گفتگوهای احتمالی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 شاید آخرین فرصت برای موفقیت دیپلماسی است و پرهیز از جنگ در جهت حل برنامه اتمی ایران. آمریکا میخواد از جنگ پرهیز بکنه، ولی اگر شرایط پرهیز وجود داشته باشه، برنامه اتمی ایران در وضع وجود نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه و نگه داشتن بحران در اوج هم امکان پذیر نیست. بنابراین این بحران باید وقتی با یک راه یا توافق دیپلماتیک و یا برخورد خشن به شرایط متفاوتی برسه و از وضعیت فعلی خارج بشه.
در این میان روز یکشنبه فریدون عباسی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به شبکه تلویزیونی جامع جم گفت تصمیم گرفتیم که برای بالا بردن ضرایب اطمینان توان ایران در غنی‌سازی را از نظر وزنی 20% افزایش دهیم. آقای عباسی تأکید کرد که قرار نیست غنی‌سازی 20% برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کند.
اصلا اینجوری نیست که ما بخوایم 20% رو الابد ادامه بدیم که یا در مدت زمان طولانی. ما نگاه میکنیم چقدر لازم داریم. وقتی سوختمون تولید کرده اصلا تولیدمون میریم پایین، یه موقع ممکنه اصلا این رو کامل تبدیل کنیم به 3.5%. یعنی این پیشبینی شده که در سایت فوردو هم اون ظرفیتی که خالی هست اونجا به 3.5% اختصاص داده بشه.
این گفته های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را نیز پیامی مثبت در آستانه مذاکرات ارزیابی می کنند. دور قبلی مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، اعضای شورای امنیت به علاوه آلمان، در سال گذشته در استانبول با ناکامی روبرو شد و به افزایش تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی علیه ایران منجر گردید.
گزارشی بود از فریدون زرنگار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با اجرای شدن تحریم‌های اروپا علیه ایران تا کمتر از 3 ماه دیگر، شرکت‌های بیمه هنگ کنگ می‌گویند نمی‌توانند تانکرهای حامل نفت ایران را بیمه کنند. این در حالی است که چین، مشتری اول نفت ایران، با اعمال تحریم‌ها علناً مخالفت کرده است. همزمان به نوشته خبرگزاری رویترز، ژاپن و کره جنوبی، دو کشور دیگر آسیایی وارد کننده نفت ایران، کوشیدند راهی برای دور زدن تحریم‌ها بیابند. امیر مصدق کاتوزیان و جزئیات بیشتر.
شرکت بیمه دریایی کلوپ حفاظت و غرامت چین که بیش از 1000 کشتی را زیر پوشش خود دارد، هفته پیش به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت از آغاز ماه ژوئیه در تابستان امسال که قرار است تحریم‌های اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته شود، تانکرهای نفتی ایران را بیمه نخواهد کرد. انجمن کشتیداران هنگ کنگ می‌افزاید بیمه کنندگان هنگ کنگی هم جای همتایان چینی را پر نخواهند کرد. شمار مشتریان شرکت‌های بیمه هنگ کنگی، مستعمره سابق بریتانیا، تا همین اواخر بسیار بیشتر از خریداران شرکت‌های بیمه چینی است و بسیاری از کارخانه‌های اروپایی در هنگ کنگ دفتر دارند. به نوشته رویترز، ترکیب تحریم‌های اروپا علیه تهران توان مشتریان نفت ایران را برای سرمایه‌گذاری، خرید و حمل و نقل نفت خام این عضو اوپک کاهش داده است. فشارهای فزاینده غرب سبب شده بسیاری از خریداران نفت ایران از میزان واردات خود بکاهند، اما به نوشته رویترز مشکل بیمه می‌تواند کل صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش را متوقف کند. همین نگرانی‌ها موجب تقویت روند افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی در سال جاری به میزان فراتر از 13% شده. صاحب کلوپ‌های حفاظت و غرامت در کشورهای مختلف کشتیدارانی هستند که با احداث این نهادها کشتی‌های خود را در برابر مخارج هنگفت، صدمات شخصی و شکایت‌های مربوط به پاکسازی آب‌های آلوده بیمه می‌کنند. رویترز می‌نویسد مطابق تخمین کارشناسان، تانکرهای بزرگ که توان حمل 2 میلیون بشکه نفت خام دارند، باید بالای 1 میلیارد دلار بیمه شوند تا بتوانند بار خود را به بیشتر بندرهای جهان تحویل دهند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو با هم شنیدیم. بار دیگر رسانه‌ها در ایران از به جریان افتادن پرونده بازداشت بازداشتگاه کهریزک خبر می‌دهند، پرونده‌ای که 3 متهم اصلی آن هر یک به گونه‌ای روزگار می‌گذرانند. سعید مرتضوی، قاضی که نمایندگان مجلس می‌گویند با حکم رهبری تعلیق قضایی شده، حکم خبرساز ریاست سازمان تامین اجتماعی را دریافت کرده. حیدری فر، دیگر قاضی تعلیق شده در اصفهان، به اتهام استفاده از سلاح غیرمجاز بازداشت است. و حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، به عنوان مستشار یکی از شعب دادگاه‌های جنایی کشور مشغول به کار. جزئیات این ماجرا را از رویا کریمی مجد بشنویم.
تا تنها 3 ماه دیگر تا برگزاری دومین سالگرد قتل محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر باقی مانده است که دادستان کل کشور خبر می‌دهد پرونده سعید مرتضوی، یکی از 3 قاضی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک، همچنان باز است. غلامحسین محسنی ژی، سخنگوی دستگاه قضایی، روز دوشنبه در 28 نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح روند پرونده سعید مرتضوی گفت: پیش از این نیز گفته بودم که برای این فرد قرار منع تعقیبی صادر شد. این قرار به دادگاه رفت اما توسط شکات مورد اعتراض قرار گرفت و به این ترتیب دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه، زمانی که قرار منع تعقیب نقض می شود معنی آن این است که پرونده مجدداً به دادسرا باز می گردد و به تبع آن این فرد مجدداً تعقیب می شود. در همین حال رسانه ها در ایران خبر دادند که رئیس شعبه دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، معاون پیشین دادستان کل ایران و دادستان سابق تهران، در پرونده بازداشتگاه کهریزک قرار جلب صادر کرده است. بر اساس این قرار سعید مرتضوی در دادسرای تهران تفهیم اتهام و پرونده او برای محاکمه به دادگاه فرستاده می شود. وکیل خانواده محمد کامرانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که آقای مرتضوی پیش از این نیز در دادگاه حضور پیدا کرده بود. به جریان افتادن پرونده سعید مرتضوی همزمان شده است با طرح استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی. 20 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، خواستار استیضاح وزیر کار به دلیل این انتصاب شدند. انتصابی که گفته می‌شود با درخواست مستقیم محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. سعید مرتضوی پس از تعلیق از قضاوت در دستگاه قضایی از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک تاکنون تنها چند مامور انتظامی دخیل در اتفاقات این بازداشتگاه محاکمه شدند که 2 تن از این ماموران به اعدام محکوم شدند، اما خانواده های 3 قربانی اصلی این بازداشتگاه از خون هر دوی آنها گذشتند. بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود، به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت شدگان و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل غیر استاندارد بودن تعطیل شد. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک فقدان ظرفیت زندان اوین بوده است. او علت مرگ 3 تن از بازداشت شدگان روز 18 تیر ماه 1388 را ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود، اما کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را رد کرد و آنها را خلاف واقع دانست.
گزارش رویا کریمی مج رو با هم شنیدیم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they find
alle Menschen in Deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و ما خبری که مطمئنم خیلی از دبیرستانی ها، خیلی از کسانی که پشت کنکور ماندند، حتی جوانانی که سربازی نرفتند، منتظرند تا جزئیات بیشترش را بشنوند. روز دوشنبه خبرگزاری های ایران خبر دادند که مدت زمان خدمت سربازی در ایران افزایش یافته است. بر این اساس از فروردین ماه امسال زمان سربازی 21 ماه شده است. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
صبح روز دوشنبه اطلاعیه ناگهانی سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر از افزایش مدت خدمت وظیفه عمومی یا همان سربازی می‌داد. این سازمان می‌گوید مدت خدمت دوره ضرورت برای مشمولانی که از فروردین سال 1391 به خدمت اعزام می‌شوند 21 ماه است. این یعنی 3 ماه افزایش خدمت نسبت به زمان فعلی که 18 ماه است. افزایش مدت زمان خدمت سربازی برخلاف رویه‌های پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، متولی اصلی تعیین زمان سربازی در ایران است. این نهاد نظامی در سالهای اخیر به تناوب از مدت زمان خدمت سربازی کاسته بود. آنچنان که 2 سال پیش در آخرین تغییرات اعلام شد که برای مشمولان دارای مدرک لیسانس به بالا به میزان 1 تا 4 ماه از مدت زمان 18 ماهه قبلی هم کاسته می شد. اما چه شده است که به ناگهان ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای لازم دانسته مدت سربازی را افزایش دهد؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در پاسخ به این سوال میگوید:
سازمان وظیفه عمومی ناجا دلیل خاصی را ارائه نکرده. خدمت سربازی بعد از انقلاب در ایران کش و قوس‌های زیادی داشته، زیاد شده، بعد کم شده، در زمان جنگ دوباره زیاد شده، رسیده به 24 ماه و الان رسیده به 21 ماه. اگر ما از نظر موالید در ایران در نظر بگیریم، موالید سالانه، با توجه به جمعیت، ما نبایستی با کمبود سرباز و کمبود مشمول در ایران مواجه باشیم. یکی از دلایلش میتونه این باشه که این دایره شمول معافیت ها را شاید گسترش دادند و دلیل دیگرش میتونه باشه که تعداد زیادی از افراد به نظر میرسه که از خدمت سربازی فرار میکنن. اینجوری که گزارش شده سالانه بین 60,000 سرباز غایب و اینا دستگیر میکنن.
بنابر اعلام جدید سازمان وظیفه عمومی، معافیت معروف به سه برادری نیز از ابتدای سال جاری متوقف شده است. بنابر این نوع معافیت در خانواده‌ای که سه برادر به خدمت رفته باشند، برادر دیگری از انجام خدمت معاف می شود. اما حالا اعلام شده که این معافیت هم دیگر اعمال نخواهد شد. موسی کمالی، مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح، تیر ماه سال 1388 در گفتگویی با روزنامه جامع جم گفته بود که مدت خدمت سربازی را با توجه به دو عامل، یکی تعداد مشمولین اعزامی و دیگری نیاز نیروهای مسلح، تعیین می‌کنیم. با در نظر گرفتن این گفته‌های آقای کمالی، افزایش مدت زمان سربازی و لغو معافیت‌ها نشان دهنده تغییر در این دو عامل است. آیا نیاز نیروهای مسلح ایران افزایش یافته یا این نیرو به دنبال افزایش توانش است؟ حسین آریان در این باره اعتقاد دارد:
نیروی زمینی ارتش رو در نظر بگیرین، 70% اینها سربازن. این از نظر کمی قابل توجه است، ولی از نظر کیفی واقعا اونطور که باید و شاید اثری نخواهد داشت و بهتر اینی که یک ارتش منسجم، کوچکتر و همینطور کسانی رو وارد ارتش بشن که واقعا خواهان این هستند و برای یه مدت معینی، مثلا 6 سال، 7 سال بر حسب قراردادی رو که می‌بندن. ولی از نظر حرفه‌ای و از نظر اینکه واقعا بخواد توان ارتش رو بالا ببره با توجه به کاهش خدمت سربازی و افراد بیشتری بیان وارد خدمت سربازی بشن، من در اینجا
قانون ایران مدت زمان سربازی را 30 سال تعیین کرده که به 4 دوره تقسیم می شود. از این مدت 2 سال آن به نام دوره ضرورت اجباری است و مابقی 1 دوره احتیاط 8 ساله و 2 دوره ذخیره اول و دوم 10 ساله است. مدت خدمت ضرورت 2 ساله در سالهای اخیر با تغییراتی همراه بوده است که بر مبنای اعلام جدید سازمان وظیفه عمومی از این به بعد 21 ماه خواهد بود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. اگر که شما جزو کسانی هستید که همین روزها باید برید سربازی، یا توی 1-2 سال آینده، یا اصولا چشم انداز زندگیتون اینه که دیر یا زود برید سربازی شه، بس بعد از دانشگاهتون که تموم شد، میتونید به ما زنگ بزنید و درباره این موضوع بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر بدید. درباره دیگر مسائل از جمله تورم در این روزها برخی از شنوندگان با ما تماس گرفتن، تعدادی از نظرات آماده است با هم میشنویم. در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
من نمیدونم این بانک مرکزی جمهوری اسلامی این رقم 21% تورم تو سال 90 رو از کجاشون در آوردن؟ چه جوری حساب میکنن؟ آقا این سبد اقتصادی ما نمک و دوغ و کشک و اینا نیست. تو همون سال 90 وقتی بنزین 100 تومانی میشه 700 تومان، یعنی 7 برابر شده. 700% تورم فقط تو همین یه قلم جنس داشتیم.
از همدان تماس میگیرم. خواستم بگویم نگویید هدفمند کردن یارانه ها، بلکه بگویید بی هدفمند کردن یارانه ها. چرا که 45,000 تومان میدهند، از آن طرف نان، لبنیات، آب، برق، گاز و مسائلی دیگر چند برابر شده. ما این پول را نمیخواهیم. در عوض قیمت های بالا رفته را که به سود دولت شده به جای اول برگردد.
بابا نظر من اینه در مورد یارانه ها که اینا اول تا آخر همه رو قطع میکنن و دلیلش هم اینه که اینا میخواستن صدای مردم در نیاد با قبضای گرون آب و برقوکات یه پولی انداختن دلوی مردم بعدن هم قطع میکنن از همه رو قطع میکنن.
یک خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومن حقوق 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم. اسمس اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
وضعیت بازنشستگان خیلی اسفباره، خصوصا بازنشستگان آموزش پرورش. این بدبختان توانایی خرید گوشت، میوه و حتی اگر بیمار شوند توانایی پرداخت ویزیت دکتر هم ندارند. اگر عدالت واقعا به عدالت رفتار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یک روز پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 91 از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه این کمیسیون با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس دوباره تشکیل جلسه داد و برخلاف روز یکشنبه کلیات لایحه بودجه سال 91 دولت را تصویب کرد. فریدون زرنگار در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، در رأی‌گیری امروز کمیسیون تلفیق از 54 عضو این کمیسیون 35 نفر حضور داشتند که 6 نفر از آنان هم در هنگام رأی‌گیری از جلسه خارج شدند و 20 نماینده از 29 نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه موافقت کردند. بدین ترتیب کلیات لایحه بودجه سال 91 با رأی کمتر از نصف اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. برابر این نامه مصوب کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه 91 تصریح شده بود که در صورت نیاز به رأی گیری مجدد 1/3 اعضا باید درخواست رأی گیری مجدد کنند و این درخواست در صورت موافقت 3/4 اعضای کمیسیون به تصویب می‌رسد. اما در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق ماده 5 آیین نامه اصلاح شد و مقرر شد درخواست رأی گیری مجدد در بررسی لایحه بودجه با موافقت 2/3 اعضا تصویب شود. ایرنا نیز در خبری نوشت که جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای رأی گیری درباره کلیات لایحه بودجه سال 91 روز دوشنبه در حالی با 45 دقیقه تأخیر آغاز شد که به گفته موسی قربانی عضو این کمیسیون تنها 26 نماینده از اعضای کمیسیون در آغاز این نشست حضور داشتند. علی لاریجانی با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در سخنانی از اعضای کمیسیون خواست تا هرچه سریعتر کار رسیدگی به لایحه بودجه 91 را به انجام برسانند تا کشور با مشکل مواجه نشود. رئیس مجلس با تأکید بر تأخیر دولت در ارائه این لایحه و وجود نقاط ضعف در آن از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق خواست این مسئله را به نحو مناسب حل کنند. پس از تصویب کلیات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق، محمد مهدی مفتح مخبر این کمیسیون به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
ما همه روزهای کاری برنامه‌ریزی کردیم که کمیسیون تلفیق جلسه داشته باشد. زمانهایی که جلسه علنی هست کمیسیون تلفیق جلسه ندارد. دقت خوبی در کمیسیون می‌شود. مسئولین محترم اجرایی، مسئولین دولت شرکت می‌کنند در جلسات متناسب با برنامه و دستور جلسه.
این عضو کمیسیون تلفیق گفت احتمالاً تا پایان فروردین بررسی لایحه بودجه در کمیسیون به پایان میرسد.
طبق این زمانبندی آخرین زمانی که ما بررسی میکنیم 31/91 در روز چهارشنبه خواهد بود و البته در نظر قانونی ما زمان داریم برای تمدید. طبق آیین‌نامه زمان برای تمدید داریم، 2 هفته دیگه قابل تمدید هست طبق آیین‌نامه، اما تلاشون هستش که دیگه قابل تمدید نباشه. اگر این زمانبندی پیش بره ما در اوایل اردیبهشت ماه انشالله این لایحه رو باید در صحن علنی مجلس مطرح بکنیم.
جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس در واکنش به خبرهای مبنی بر فشار به کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات لایحه بودجه به خبرگزاری ایلنا گفت هیچ فشاری از سوی گروه و یا کسی در این زمینه بر کمیسیون تلفیق انجام نگرفته است. آقای قادری که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم است میگوید تصویب کلیات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به معنای کوتاه آمدن مجلس در برابر دولت نیست.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که اگر کاربر اینترنت هستید در ایران و برای کنترل و دیدن خبرها در اینترنت با مشکل روبرو هستید، می‌تونید به آدرس proxy@radiofarda.com یک ایمیل بزنید تا همکاران من در پاسخ به ایمیل شما شما رو با تکنولوژی سایفون 3 آشنا بکنن تا به کمک سایفون 3 بتونید از فیلتر عبور کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 7:30 یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر که اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، باید خدمتتون عرض کنم که مثل هر دوشنبه در ساعت 7:30 میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. و قبل از این که بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک، میریم سراغ تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و همچنین سخنگوی کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 تایید کردند که مذاکرات آتی هسته‌ای 14 آوریل برابر با 26 فروردین در استانبول برگزار خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای که منتشر کرده همچنین گفته است دور بعدی مذاکرات در بغداد برگزار خواهد شد. پیش از این شماری از مقامات ایرانی در واکنش به موضع‌گیری‌های ترکیه در مورد سوریه با برگزاری مذاکرات در استانبول به شدت مخالفت کرده بودند. در خبری دیگر، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر USS Enterprise به عنوان دومین ناو آمریکا در منطقه رهسپار خلیج فارس شده است. یکی از فرماندهان ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین روز دوشنبه گفت که این ناو به همراه ناو ابراهام لینکلن از عملیات نظامیان آمریکا در افغانستان و مقابله با دزدان دریایی پشتیبانی خواهد کرد. در طول یک دهه گذشته این چهارمین بار است که همزمان دو ناو آمریکایی در خلیج فارس حضور می‌یابند. در خبری دیگر، یک گزارشگر لبنانی روز دوشنبه در نزدیکی مرز سوریه به ضرب گلوله از پای درآمد. علی شعبان، فیلمبردار لبنانی که برای شبکه تلویزیونی الجدید کار می‌کرد، در خاک لبنان در حال تهیه گزارش بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گفته مقام‌های امنیتی، ظاهراً تیراندازی از مرز سوریه به سوی خاک لبنان انجام شده است. روز دوشنبه همچنین دو فرد سوری و یک مترجم ترک در نزدیکی اردوگاه پناهجویان سوری در خاک ترکیه بر اثر تیراندازی مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها این تیراندازی نیز از سوی خاک سوریه انجام شده است. در ایران هم علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت مجموع شرایط کشور اقتضا می‌کند که لایحه بودجه زودتر به تصویب مجلس برسد. کمیسیون تلفیق عصر یکشنبه کلیات لایحه بودجه 91 را رد کرده بود، اما این کمیسیون در نشست صبح دوشنبهش که با حضور آقای لاریجانی برگزار شد کلیات این لایحه را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی با اشاره به حضورش در جلسه کمیسیون تلفیق گفت حضور من بیشتر از این جهت بود که این کار به این نحو به مصلحت کشور نیست و به گفته وی شرایط کشور اقتضا می کند بودجه هر چه زودتر تصویب شود. در خبری دیگر، خبرگزاری ایلنا گزارش کرده است قرار جلب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شده است. پیش از این برای آقای مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما ایلنا به نقل از وکیل یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر داده است که با اعتراض این خانواده دادگاه عمومی قرار جلب سعید مرتضوی را صادر کرده است. از سوی دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در دادگاه نقض شده است و او برای رسیدگی مجدد احضار خواهد شد. کیوان؟
ممنونم. تا حسین خبرها رو از حسین قویمی شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک مهرداد قاسمفر که هر دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا، در واقع در انتها و در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا، در همین هلوهوش ساعت 7:34-35 میتونید شنونده این برنامه باشید. برنامه مهرداد قاسمفر آماده است. من که ایوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکاران با شما خداحافظی میکنم. با هم این برنامه رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر در حوزه کتاب میشنوید و سپس با مهمان ویژه این هفته همراه خواهیم شد. عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده ساکن تهران، مهمان ویژه من در این هفته خواهد بود. و اما اخبار کتاب. بودا زیر شیروانی که رمانی کوتاه و شاعرانه درباره زن ژاپنی جوونیه که به آمریکا مهاجرت و با مردی که هرگز ندیده ازدواج میکنه، به عنوان برنده امسال جایزه مهم پن فاکنر در آمریکا انتخاب شد. این جایزه معتبر ادبی از سال 1981 به یاد ویلیام فاکنر، رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل، اهدا میشه. فرزاد فربود، مترجم آثار داستانی، به خبرگزاری ایسنا گفته که شاهکارهایی از ادبیات فانتزی تخیلی رو به فارسی ترجمه میکنه. این مترجم گفته که آثاری از ری برادبری، آسترید لیندگرن و فیلیپ کی دیک رو به فارسی ترجمه و از سوی نشر کتاب پنجره و انتشارات پریان منتشر خواهد کرد. در آخرین روزای سال 1390 بود که یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران درگذشت. سیمین دانشور که با رمان‌هایی مثل سوبشون و جزیره سرگردانی و همینطور ساربان سرگردان و چند مجموعه داستانش شهرت و احترامی بسیار بین اهل کتاب در ایران پیدا کرده بود. سیمین دانشور نویسنده شیرازی تبار زمانی رئیس کانون نویسندگان ایران بود و بسیار در ضربان جریانات روشنفکری ایران قرار داشت، اما در سال‌های بعد از انقلاب به عزلتی بیشتر خودخواسته رفت. این بانوی نویسنده بارها در نقد و نوشته ها به عنوان پیشرو ادبیات داستانی مدرن خونده شد. مهمان این هفته من عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس و نویسنده 40 کتاب در حوزه نقد ادبی، اما نظر دیگری درباره آثار خانم دانشور به عنوان داستان نویس معاصر داره. اگرچه گفتگوی ما به فقط خانم دانشور ختم نشد. نخستین پرسش من این است که قبل از هر چیز میخوام بپرسم که آیا شما خانم سیمین دانشور رو رمان نویسی مدرن میدونید، اونگونه که بعضی از منتقدین درباره ایشون میگن؟
خانم دانشور به نظر من رمان مثلا مدرن ننوشته، یعنی اگر ما سوشون و سرگردانی رو در نظر بگیریم، یه رمان رئالیستی قرن 19 جزیره سرگردانی هم از نظر فن رمان نویسی سال زیاد داره و رمان مدرن تلقی نمیشه. خب البته خانم دانشور هم ترجمه کرده، هم داستان کوتاه نوشته، هم سوشون و جزیره سرگردانی رو نوشته. طبعا وقتی ما میخوام ارزیابی بکنیم باید مجموعه کار ایشون رو در نظر بگیریم. مثلا ایشون آتش فروش رو در جوانی می‌نویسه که یه انشانویسی، بعد شهر ایشون بهشت هست که چند تا داستان کوتاه قابل توجه درش هست. بعد مثلا میدین در بعد از کتاب سوشون تازویشون مجموعه داستان کوتاه داره به کی سلام کنم که انتشارات خارجی چاپ کرده. همون زمان هاست که تریلوژی ایشون اول و دومش چاپ میشه. یه مجموعه ستا داستانیه که گازلی سرگردانی هست و ساروان سرگردان. بعد هم مثلا باز کنه ایشون چند داستان کوتاه هم نوشتن.
خب با در نظر گرفتن مجموعه این آثار و نوشتهای خانم دانشور، اهمیت ایشون در ادبیات داستان ایران چیه؟
به نظر من در دو قسمت ایشون اهمیت داره. یکی از نظر انشا و طرز نوشتن، یکی از نظر وضعیت زنها. یعنی در واقع پیش از ایشون کسانی بودن که از زنها قصه نوشتن، شعر گفتن، ولی نوشتهای خانم دانشور زنها خودشون رو بهتر نشون میدن. چون در جامعه ما قبلا زنها نه خودشون مایل بودن و مردسالاری اجازه میداد، قصه خوندن هم برای زنان مناسب نبود. بنابراین موقعیتی که خانم دانشور رای فروغ و روزاد یا داستان نویسای زن امروز نشون میدن و مینویسن، همه برای نشان دادن وضعیت زن جدیده. زن جدید ایرانی که میتونه دانشگاه بره، میتونه در جامعه حضور پیدا کنه، میتونه سخنرانی کنه و به هر حال حتی اونجوری که در جزیره سرگردانی هست میتونه شوهر خودش رو انتخاب بکنه بدون توجه به آرا و افکار والده. یکی دیگه همین نوشته دانشور است در دوشون که بهترین کارشه.
بله آقای دستخیب ساله، من هم در همین بخش اتفاقا مرتبط با همین رمان سووشونه. درباره این رمان خب خیلی صحبت شده، نقد نوشته شده و دارای ارزش‌های بسیاری دانسته شده. شما از منظر نقد مدرن ادبیات داستانی این رمان رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟
در واقع داستان سووشون دو سوی داره. یک قسمت سیاسی است که یوسف خان مالک یکی از مالکین شیراز وارد عرصه سیاست میشه. شخصیت پردازی دانشور در این زمینه فوق‌العاده ضعیفه. وقتی نگاه بکنیم میبینیم که یوسف اصلا تپیک نیست، نمونه نوعی نیست و چهره این یه ملغمه از دکتر مصدق، خلیل ملکی و جلال آل احمد. سوی دیگر سوباشون به خانه شوهر رفتن یه دکتر دبیرستان دیده شیرازیه که بعد سه فرزند پیدا میکنه، پسر بزرگش خسروه و وقت مصادف میشه با مثلا مرگ شوهره، میپذیره که رفتار شوهرش، رفتار اجتماعی شوهرش درست بوده. بعد که من تلافی میکنم، انتقام میگیرم و به دست خسرو تفنگ میدم. به نظر من صدای مزاحمه، همچنین مثلا با باف کلی داستان نمیخونه. وقتی نگاه میکنیم از نظر فمینیسم ببینیم که در واقع تو مرتبه نویسنده در میگرده به مردسالاری و بنابراین تصویر جریان میشه. این قسمت سوباشون هم ضعیفه.
بنابراین نقطه قوت رمان سووشون، مهمترین اثر خانم دانشور رو شما در چه بخشایی میبینید؟
قوتش اونجاست که بافت کتاب فریز بافت و مینیاتوری هست. انشاش خیلی با اتیکته در خلاف جلال احمد، بیشتر شاعرانه و قدیمیه. من تا گاهی حرفای شاعرانه جاذبی هم داره. اصلا مهمتر این که به دیگران نویسندگان زن بعد از خودش این را رو باز کرد که جرأت داشته باشن که منویات خودشون و تمایلات خودشون و حس زنانه خودشون رو بیان کنن. داستانه ایشون همه رئالیستی رومانتیک هست. رمان مدرن، رمان جویسه یا آثار مارسل پروست. مثلا خانم دانشجو مانتالیته یا ذهنیت مدرن نداره. ایشون بزرگ علوی، صادق سوباک، اینا همه متعلق به اون دوره بودن. اینا همشون توجه داشتن به نویسندگان اواخر قرن 19. ولی در دوره جدید با پیدایش بودلر و کسانی مثل بکت، مثل جویس، مثل راسل پروست، اینا همه اعتبارات بازگون شد. در حالی که در بزرگ علوی و در خانم دانشجو و در مثلا صادق سوباک همون روال ما قبل مدر حکم کنه. کتاب های مثل کلیدر، آثار ساعدی، آثار خود جلال الرحمن، اینا همه متعلق قرن 19 هستن. اما کتابی که میشه گفت که رمان مدرنه به فکر هدایت که در این فضا حرکت کنه و تمام او ارزش ها واژگون شده.
یه در نویسندگان ایران در 100 سال اخیر پیدا شدن، یه کارا کردن، اهمیت محلی داره جز آثار هدایت. بقیه نه فرم تازه نویسندگان رو وجود آوردن، نه مسئله مثلا خیلی تحلیلی، چون رمان درام باید تحلیلی باشه نه انشایی. این چیزایی که به اسم رمان در ایران نام برده میشه اینا رمان نیست، اینا داستانای کوتاهی است که بعد سردی کرده.
چه شنیدید گفتگوی من با عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس ساکن تهران، درباره آثار ادبی سیمین دانشور بود. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.